اصل که خداوند میخواد بندگانشون مرغان همه کسانی که میتونن خلق بشن یا در مصلحت الهی دیده شدن بیان خلق بشن، از یک سو میبینیم در انسانهای زن و مرد خواهش جنسی رو قرار داده و اونها به هوای این که مثلا خودشون به لذتی برسند، عشق و عاشقی و غیره، اما در عمل میبینیم تو این فضا انسان فاعل به تسخیر هست، مسخر هست و در نتیجه آنچه که در نهایت خداوند مد نظر داره محقق میشه. مرحوم علامه تو یک چنین فضایی در واقع رو انسان خیلی متمرکز میشه، چنان که مثلا تو بحث علم حسی هم ایشون تو بحث ادراکات حقیقی، حالا من اینجا با لسان جلسه‌مون عرض کنم، آقای دکتر هم مطالبی فرموده بودن تو ادراکات حقیقی، بحث ادراک حسی ایشون حتی اونجا هم به علم حضوری برمیگردونند و مثلا ما اگر درختی رو داریم میبینیم که بیرون از حوزه ما هست که ظاهرا تعبیر به علم حصولی میشه، تصور و مفهومش تو ذهن ما جای میگیره، اما مرحوم علامه اینطور مطرح میکنند که همه اینها آماده میکنه نفس ما رو، حتی این که میاد رو شبکیه چشم ما تصویر اون درخت از طریق از شبد سلسله اعصاب شبکه عصبیه به مغز میرسه و و و فعل انفعالاتی تو مغز صورت میگیره. شما اینجا مطرح میکنن که نفس این انسانه که همه اینها آماده میکنن، تحیع میبخشند به نفس که در واقع در عرصه وجود خودش آن چرا که در بیرون هست او هم بسازد، در واقع حالت فاعلی داشته باشه. اینجا هم من دور نشم خیلی از فرمایش شما و موضوع جلسه و در واقع این بحث، در این فضا هم ایشون برخلاف برخی دیگر از اندیشمندان قبل از ابن خلدون که زیست اجتماعی رو یا نیاز به زیست اجتماعی رو فطری بشر می‌کردند، میان و به اضطرار برای بشر مطرح می‌کنند که انسان اضطراراً نیاز به حکومت داره، به زندگی جمعی داره، که اون وقت زندگی جمعیش نیاز به قانون داره و در واقع عرصه هستی جمعی بشر اینجور شکلی رو داره. اینطور نیست که دین بخواد به عنوان یک امری از بیرون یا از بالا بیاد و بگه ای بشر تو باید حکومت داشته باشی، تو باید زندگی اجتماعی داشته باشی، من پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند کریم و عظیم مأموریت دارم که تو باید حکومت تشکیل بدی. نه، این نیاز به حکومت نیازیه که بشر در واقع میبینه نمیتونه مسائل خودش رو به تنهایی تو زندگی فردی حل بکنه، شاید بگیم به نوعی مجبور است که به زندگی اجتماعی تن بده و حتی گرچه به معنای محدودیتش هم بشه، دین میاد و در واقع امضا میکنه این نیاز بشر رو و سعی میکنه این رو در مسیر درست هدایت بکنه.
بله،
که یک وقت هوا و هوس و عرض شود که خودخواهی ها و حب نفس ها و غیره نیاد و این زندگی جمعی رو دستخوش حوادثی قرار نده که جامعه رو به سوی کمال نبره.
بله،
نظام دین در بحث زندگی جمعی بشر در واقع نگاه تأسیسی نداره، نگاه امضایی و هدایتگرانه داره.
بله،
حال که اینطوره ما نظریه اعتبارات مرحوم علامه رو هم که بیاییم در این فضا نگاه بکنیم، میبینیم که میتونه یک موضوع در واقع عادی و معمولی تلقی بشه و برای ما یک چیز سهمگین تلقی نشه که نتونیم زیر بارش بریم.
درسته.
یا با یک ترس و تردید جدی گمان کنیم که نظریه اعتبارات مرحوم علامه با زندگی متدینانه ما، حتی زندگی سیاسی یا دین سیاسی در واقع نتونه جمع بشه و متلائم نباشه، بلکه برعکس.
بله،
این نگاهی که مرحوم علامه داره ما رو شاید از نوعی رادیکالیزم و دوگماتیزم نجات بده.
بله،
اون که ما گمان کنیم و کسانی که مطرح میکردن که اسلام مال 1400 سال پیشه، لباسیه که بر قامت جامعه ای با سایز اون زمان در واقع درست شده و در آتیه اون بدن اجتماع داره، یا اجتماع جهانی حتی بیان بگیم، داره بزرگ میشه، زوایای جدید تو حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و مادی و معنوی به طور خلاصه عرض بکنم پیدا کرده و داره پیدا میکنه. کسی هم نمیتونه جلوی توسعه و پیچیده تر شدن، شاید این دقیق تر بشه، پیچیده تر شدن ابعاد مختلف زندگی اجتماعی رو بگیره. اما خب دین لباسیه که اسلامی، آخرین دین آسمانی، مربوط به 1400 سال پیش نه. با نظریه اعتباری مرحوم علامه طباطبایی ما میتونیم بگیم دین پاسخگوی نیازهای متنوع و تو در توی جدید الی روز قیامت خواهد بود.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. ما برمیگردیم به استودیو خدمت آقای دکتر اکوان. خب آقای دکتر، توضیحات جناب آقای دکتر قربانی رو شنیدیم. من اگر بعدن شما نسبت به نکاتی که آقای دکتر اشاره کردن نکته داشتید بفرمایید. پرسش ما اینطور هست که به هر صورت اندیشه های فلسفی و سیاسی در غرب همراه هست با رویکردها و اندیشه های اومانیستی، لیبرالیستی، عرض کنم که حالا بعدها به اندیشه های مختلف تقسیم میشه که حالا ما نمیخواییم بپردازیم به همه این اندیشه ها چون وقت میبره، ولی به هر صورت یه تعریف خاصی از انسان دارن. یعنی بر اساس اون تعریفی که از حقیقت انسان دارن، مثلا در یه جا در تفکر لیبرالیستی اصالت رو به فرد میدن. تفاوت اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی مثل علامه طباطبایی با اندیشمندان فلسفه در غرب یا علوم سیاسی در غرب همین جاهاست که مبنا رو بر اساس انسان میگیرن، ولی کدام انسان؟ علامه در واقع میخواد بگه همین انسان اعتبار میکنه قوانین رو، نمیدونم جنگ و صلح و اخلاق و فرهنگ و همه رو. اما این اعتباریات بشری مبتنی بر یک حقایقی است که اون حقایق دستخوش تحولات دیگه نیست و الا هیچی در عالم حقیقت ما نخواهیم داشت که به او بشه تکیه کرد. اما در اندیشمندان، در نگاه اندیشمندان غرب، اون حقیقت ثابته در واقع محلی از اعراب گویا نداره و همین هست و همین انسانی است که بالاخره همین دولت و ملتش و اجتماع و قوانینش رو تشکیل میده. از این زاویه شما چطور نگاه میکنید نظریه و ایده های فیلسوفان اسلامی از جمله علامه؟
این علامه طباطبایی انسان رو به عنوان فرد بریده از جامعه در نظر نمیگیره و از اون طرف هم انسان رو صرفا یک موجود اجتماعی بدون توجه به نیازهای فردی هم لحاظ نمی کنه. انسان در واقع از نظر علامه طباطبایی فردی است که در اجتماع زندگی می کنه یا فردی است اجتماعی. دلیلش هم اینه که اصلا علامه طباطبایی زندگی اجتماعی رو در واقع آنگونه که ارسطو و دیگران تبیین کردن که انسان مدنی به طبع است، یعنی مدنی بودن و اجتماعی بودن جز سرشت و ذات انسان هست، علامه طباطبایی این رو نمیپذیره. منتها به گونه دیگری
حسب نیاز و سود، این رو یعنی سود و نیاز عامل پیوند انسان و اجتماع،
یعنی اون مبنای اصلی رو علامه طباطبایی میذاره روی ماندن، روی بقا. یعنی انسان از همون قبل از اینکه این رو عرض بکنم، علامه طباطبایی اصلا معتقد نیست که انسان از زندگی فردی به زندگی اجتماعی رسیده. در همون بدو آغاز حیات و زندگی انسان تأمل کرد و اندیشید که برای ماندن و بقا و تداوم حیات باید بجنگد یا توافق کنه، یعنی بین دو مسئله واقع شد، نزاع، جنگ و توافق، هماهنگی و سازگاری. علامه طباطبایی معتقده که انسان از همون بعد به آغاز یعنی حیات خودش به این نتیجه رسید که توافق و سازگاری و هماهنگی برای ماندن و بقای او،
یعنی حب ذات منظورتون هست، یه نوع حب ذات من.
یعنی در واقع یه چیزی شبیه نظریه اسپینوزا که میگه تلاش و فعالیت برای ماندن در مقابل نظریه تنازع بقا که میگه جنگیدن و تنازع برای بقا، اونی که قوی هست میماند.
اسپینوزا یعنی اندیشه ماکیاول؟
نه، اسپینوزا معتقده که بله اون
دومیه،
بله تنازع بقا یعنی در واقع همین. اسپینوزا معتقده که اصلا برای ماندن نیاز به تنازع نیست، برای ماندن نیاز به تلاش و فعالیت، منتها این تلاش و فعالیت باید مبنای عقلانی و درست داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم اینی که آقای دکترم فرمودن، این که در نهاد انسان، یعنی بسیاری از مسائل در نهاد انسان، در انسان نهاده شده. خب این نهاده شدن را علامه طباطبایی مکرر ازش تعبیر میکنه به تکوین. و یکی از کارهای مهمی که علامه طباطبایی انجام میده اینه که مقام تکوین و تشریع رو با هم هماهنگ و سازگار میدونه و در یک راستا در یک جهت میدونه. و اینی که آقای دکتر فرمودن که انسان شاید به یک معنا فاعل به تسخیر باشه، یه مقدار قابل تأمله، چون ببین آن چه که در سرشت انسان نهاده شده، حالا هر چیز که شما مد نظرتون باشه، یکی از اون مسائلی که در نهاد انسان نهاده شده، در سرشت انسان نهاده شده، اختیار و آزادی است. یعنی انسان موجود مختار و صاحب اراده است. این اراده و این اختیار و آزادی جزء تکوینیات، یعنی جزء سرشت انسان. انسان بدون اختیار و آزادی و اراده از انسان نیست، خب یه موجود دیگری است. توجه میکنی؟ بنابراین خیلی شاید نتونیم بگیم که انسان فاعل به تسخیر به این معنا، مگر اینکه آقای دکتر عرض کنم که معنای دیگری ازش مراد کرده
بکنم. شاید یکی از دلایلی که علامه در واقع رفت به سمت ابدای همین نظریه ادراکات اعتباری، همون نقطه‌ای که ابتدا اشاره فرمودید، یعنی انسان رو به ذات اجتماعی نمیدونه علامه، و لذا همین به ذات اجتماعی نمیدونه بر اساس یک رویکرد نیاز به احتیاج و ماندن به نیاز اجتماع پی میبره و از این جهت اعتبار میکنه اجتماع رو، اعتبار میکنه قوانین رو، اعتبار میکنه حکومت رو، چون اون نیاز به احتیاج است که انسان رو به اون سو میبره، که اگر اون نیاز نبود ذاتش چنین تمایلی نداشته مثلا.
بله دقیقا همین جوری هستش، منتها یه نکته باید بهش توجه بکنیم که به هر حال انسان این قوانین رو، این مقررات رو برای چه اعتبار میکنه؟ بله. خب یعنی مهم اینجاست، علامه طباطبایی یکی از مسائلی که براش مهمه اینه که انسان این قوانین رو اعتبار میکنه برای اینکه به اون کماله برسه، که همونطور هم که آقای دکتر هم اشاره کرد، منتها کمال عرض کنم که تکوینی و کمال تشریعی رو با هم سازگار میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. شما هم شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. بسیار عالی. خب آقای دکتر، ما یه جنبندی کوتاهی تا این بخش داشته باشیم که بعد مهمان دیگرمون به ما میپیوندن و آقای دکتر یزدانپناه هستن که ازشون بهره خواهیم گرفت. عرض کنم که من اون سوال رو، چون دو بخش بود، اون بخش دومش موند، میخوام بگم که اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی در غرب به هر صورت توانستن اون ایده هاشون رو از انتزاع، تولید انتزاعی بیارن، به انضمامیش بکنن و به اجتماع بپیوندن و این سبب شد که بالاخره حالا با هر شدت و ضعفی نشان داده شد که فیلسوفان در قبل نسبت به اجتماع چطور فکر میکنن. همون اسپونزایی که حضرت عالی فرمودید، یا قبلش مثلا همون صلح پایدار کانت و دیگر از اندیشمندان، حالا خیلی هستن، خب زیادن، که خود جان لاک هم بالاخره یک فیلسوفی است که به مسائل اجتماعی توجه داره، حتی در وضع قوانین تلاش داشته و بخش از قوانین ایالات متحده آمریکا هم ایشون در واقع نقش داشته درش. فیلسوفان ما ایده پردازی کردند، اما این ایده ها بنا به دلایل متعدد به اجتماع پیوند نخورده و چون ما آثار این ایده رو نتونستیم ملموس در یک ساختار قوانین و حکمرانی ببینیم، همچنان انتزاعیه. یعنی هی میخوایم توجیه بکنیم یا توضیح بدیم که مثلا آثارش اینه. آیا به نظر حضرت عالی، من به اختصار اگر محبت کنیم ممنون میشم، الان بخوایم ما این دیدگاه رو، نظریه اعتباریات رو بخوایم بیایم به هر صورت به اجتماع، چه کار باید بکنیم؟ یعنی حوزه اندیشمندان چه کار باید بکنن؟ اونایی که متولی فکرن، اونایی که متولی تصمیم سازی هن، این دو چه کار باید بکنن که مثلا از همین اندیشه بتونن بهره لازم رو بگیرن؟
بله، ببین، اگر ما این پاسخ پرسش شما رو برگردونیم به علامه طباطبایی، تمام سعی و تلاش علامه طباطبایی این بود که بسترهای جدیدی بله. برای زندگی اجتماعی فراهم بکنه و به نظر میرسه که علامه طباطبایی تنها کسی است که تفکر را از حوزه صرف انتزاعی بیرون آورده و وارد مسائل اجتماعی و سیاسی و خیلی مسائل دیگه‌ای کرده، هم در فلسفه محض این کار رو کرده. من فکر میکنم که علامه طباطبایی بهترین الگو برای متفکران امروز ماست تا از تفکرات صرف انتزاعی فاصله بگیرن و یه مقدار به تفکرات انضمامی نزدیک بشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر. خب ما ارتباطمون ظاهرا با جناب آقای دکتر یزدانپناه برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام داریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی، جناب آقای دکتر میخوان و مهمانان محترم برنامه، آقای دکتر اکبان و آقای دکتر قربانی و همچنین شنوندگان محترم این بخش رادیویی، عرض سلام و احترام و شب بخیر دارم.
خیلی ممنون. البته آقای دکتر میرخان اینجا حضور ندارن، بنده فقط هستم مدامی در خدمتتون.
بله، خواهش می‌کنم.
متشکرم. عرض کنم که آقای دکتر، نمیدونم از کجا این بحث شما وارد شدید، ولی من با یک پرسشی عرض کنم که بحث رو با جناب عالی آغاز میکنم. اون بحث نهاد دین و نهاد سیاست هست و علامه طباطبایی به هر حال به عنوان یک فیلسوف عرض کنم که اسلامی که هم اشراف به دین داشته و هم با نظریه ادراکات اعتباری به مسائل اجتماع پرداخته، توانسته این دو رو با هم قابل جمع قرار بده و هر دو در کنار هم نیاز مشترک انسان رو از زاویه دین و سیاست، یعنی در واقع اون نیاز حقیقی انسان برطرف بشه از این دو زاویه دین و سیاست. منتها فلاسفه غرب بالاخره در این حوزه ها صاحب اندیشه بودن و اساتید و اندیشمندان علوم سیاسی ما تونستن در واقع بیشتر وقتشون رو صرف به کارگیری اندیشه اندیشمندان سیاسی غرب یا فلسفه غرب قرار بدن. اما به همون اندازه گویا دانشکده های علوم سیاسی ما یا اساتید علوم سیاسی ما یا در واقع تشخیصشون این بوده یا فرصت نکردن یا کارآمد ندیدن، در هر صورت کمتر از اندیشه سیاسی و فلسفی اندیشمندان ما بهره گرفتن، چه در حوزه تدریس، چه در حوزه تز و عرض کنم پایان نامه و مقاله یا مثلا حالا سخنرانی کنفرانس و اینا. برای همین اندیشمندان فلسفی ما که روی کرد سیاسی و اجتماعی داشتن، مثل علامه طباطبایی، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل فارابی، در نسبت با اندیشمندان غرب اینجا یه مقدار هم مظلوم واقع شدن هم مقبول، در این حال بسیار اندیشه های نو و قابل استفاده داشتن. از این زاویه جناب عالی چطور به علامه طباطبایی نگاه میکنید و امروزه ایشون چه بهره ای میتونه به ما بده تو عرصه اجتماع و سیاست؟
بله، خدمت شما عرض شود که البته من با عرض پوزش خیلی با این دیدگاه موافق نیستم که ما بگیم اندیشه های بزرگ مردانی مثل علامه طباطبایی در هم مقام تصمیم و هم مقام تشخیص در اندیشه سیاسی و حکمرانی اسلامی به ویژه در کشور ایران مقبول بوده باشند. نه تنها مفهول نموندن، بلکه برای بخش قابل توجهی از پایه های اصلی حکمرانی در نظام اسلامی در مخصوصا در کشور ما متناسب با همین اندیشه های سیاسی داره پیش میره. خب ما صحبت از به اصطلاح مقام و منزلتی داریم انجام میدیم به نام مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. خب ببینید، ایشون از بنیانگذاران اندیشه سیاسی هستش. ما درست اواخر سده 12 هجری قمری که یه شرایطی فراهم شد تا اندیشمندان جهان اسلام بتوانند دوباره یک ظهور مجددی در تفکرات اندیشه سیاسی و تبدیل اون به مصادیق و خمیرمایه برای حکمرانی اسلامی ارزندان بکنن، خب یک فرد به نام علامه طباطبایی میاد ظهور و بروز پیدا میکنه در مقام تصمیم، در مقام تشخیص. دلیل هم داره. ببینید، به هر حال ما در درجه بندی جایگاه دانشمندان و اندیشمندان بزرگ کمتر افرادی رو داریم که به درجه علامه، اون هم از منظر عالم به علم به صورت جامع برسن. وقتی شخص شخیص مرحوم علامه طباطبایی به مرحله میرسن، خیلی طبیعی است که دیدگاه های ایشون از منظر کارکرد نظام سیاسی، من با بقیه حوزه ها ورود پیدا نمی کنم و شاید اصلا به عبارتی صلاحیت ورود اون حوزه ها رو نداشته باشم، اما در کارکرد نظام سیاسی اگر از منظر علامه طباطبایی بخوایم دقیق بشیم به مسائل، خب ایشون سه محور اساسی در واقع استوانه های شکل دهنده حکمرانی رو به خوبی میاد در دیدگاهاش با جز جز و بند بند آیات قرآن تشریح میکنه. اولیش محور نهاد رهبری به عنوان مرکز ثقل تصمیم گیری در نظام سیاسی. ببین، خب وقتی ایشون میاد در واقع مبنای نظری این کار رو تمسک به آیه 59 سوره نساء همون یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی امر منکم قرار میده، چرا این رو مبنا قرار میده؟ چون میخواد پایه و و اساس مصالح دینی رو در حکمرانی ببینه. اون چیزی که جناب علی اشاره کردید برای واقعا این جاهایی است که میشه گفت که در ساختار حکمرانی های حوزه های اسلامی در جغرافی سیاسی جهان اسلام نه تنها تا حدودی مقبول مونده، بلکه کاملا تحت شعاع افکار اندیشمندان در واقع نوفکر در دوران نوظهور در قرون جدید قرار گرفتن. ولی علامه نمیاد این رو ممنوع قرار بده. یا تمسک ایشون به آیه 55 سوره مبارکه مائده، ان و ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، دقیقا مصادر قدرت و ولایت رو در خدا، رسول و کسی که در حال رکوت، سجده و عبادت و زکات هست جستجو میکنه.
آقای دکتر یک لحظه کلامتون نگه دارید. آقای دکتر قربانی صدای ما هم دارید؟ قربان هستید همراه با ما دیگه؟ بله ممنون، خواستم که همراه باشید، بعد خدمت تو خواهیم. آید تو بفهمید اصخایی.
خواهش بکن. خب این دیدگاه علامه که عرض کردم بالاخره ایشون جزء افراد خاصی است که به درجه علامه رسیده. این هر کسی در نه در عالم معنا و نه در عالم تفسیر به این جایگاه نمیرسه. ایشون محور دوم در کارکرد نظام سیاسی رو میاد مبنا قرار میده بر مرکز تصمیم‌گیری نظام سیاسی. من این ارجاع بدم به شرایط روز جهان اسلام.
بله.
یا حوزه ژئوپلیتیک اسلامی. ببینید حوزه ژئوپلیتیک اسلامی از منظر منابع کسب قدرت در بالاترین سطح تأثیرگذاری و توان ژئوپلیتیکی در سطح جهانی قرار داره.
درسته.
اما چرا این نمیاد تبدیل بشه به رکن تأثیرگذاری در نظام تصمیم سازی جهانی؟ چرا باید قواعدی که در واقع مهمان محترم برنامه از اونجایی که من داشتم گوش میکردم و به درستی اشاره میکردن، قواعدی مثل اندیشه های غرب که هنوز در بستر تمدنسازی در حوزه ژئوپلیتیک خودش موفق نیستش، بتونه سایر حوزه رو به دست بگیره؟ این دقیقا برمیگرده به دامنه قلمروی قدرتی که علامه طباطبایی در شیوه و جهت جریان قدرت در دامنه قلمرو قدرت در کجا؟ در حوزه دولت اسلامی و از همه مهمتر تعیین چارچوب‌های اون بهش میپردازه و میاد براش چه کار میکنه؟ استوانه‌هایی رو از منظر تفسیر بیان میکنه و قرار میده. خب ببینید این از کجا نشأت میگیره؟ من اعتقادم اینه که علامه رضوان الله علیه قبل از اینکه مفسر باشن یک اندیشمند هستن، چون اون درجه های کسب اندیشه که بتواند شخص را به مقام تفسیر برسونه اون هستش که در اهمیت اولیه قرار میگیره تا فرد به این درجه از تفسیر برسه. اونم در کجا؟ تفسیر نسبت به بند بند و جز جز قرآن کریم. خب با همین دیدگاه ایشان در به اصطلاح تشریح دامنه و قلمروی قدرت در دولت اسلامی میاد به دو نقطه اساسی اشاره میکنه. چیزی که جمهوری اسلامی در 44 سال اخیر، در 43 سال اخیر اون رو مبنای خودش قرار داده، چیزی که در سوال جناب علی بود.
بله.
رابطه بین جمهوریت و دین، رابطه بین سیاست و دین. خب بنیانگذارش در کشور ما به شیوه به اصطلاح دموکراتیک شهید آیت الله مدرس بودن. خب این به کدام نقطه از دیدگاه های علامه برمیگرده؟ ایشان در برای توجیه جایگاه نقش مردم و حضور مردم به عنوان کارویژه‌های نظام اسلامی میاد در سه سطح در واقع درجه ای از تفسیر قدرت و رابطه ای اون با دیانت رو معنا میکنه. اولین رویکردش اتفاقا رویکرد فلسفی و تفسیری است که این نگاه نو و متمدنان است، چون غربی که توانست مرزهای ایدئولوژیک رو در بنورده و خودش رو تعمیل بکنه به واسطه همین رویکرد فلسفی و تفسیری بود. اما از چه نگاهی؟ از نگاه لیبرالیست.
بله.
چرا از نگاه لیبرالیست توانست یک قلب این نظری مقطعی پیدا بکنه؟ چون اندیشمندان اسلامی غافل از دوره نو تجدد خواهی در دوره تمدن نوین اسلامی بودن، به گونه ای که ما هنوز ربع قرن از قرن 21 رو داریم سپری میکنیم. ما هنوز در مسئله شعائری نسبت به جایگاه تمدن نوین اسلامی باقی موندیم و حتی نمیتونیم یه تفسیر ساده از اون به جامعه ارائه بدیم. روی کرده دوم علامه طباطبایی در باب مدیریت مشترک جهان اسلام در باب نظریه در کجا در قبال حوزه تمدنی نزور غرب بوده. این چیزی که به نظر میرسه همین امروز هم جهان اسلام، جغرافیای سیاسی جهان اسلام نسبت به اون احساس یتیمی میکنه، که اگر این رو ما بستش بدیم به رویکرد سوم علامه طباطبایی در جایگاه نظام سیاسی اسلامی،